بسم الله الرحمن الرحيم. عساكم الله بالخير، عساكم الله بالتمام. در چنین شرایطی میگیم که چون موضوع محقق شده ام بالفعل، وقتی که ام بالفعله اون وقت حالا بیایید شرط الوجوب و چیزهای دیگر را سر و سامان بهش بدید، ببینید که اون مرحله دوم فعلیت که دیروز عرض کردم بعث فعلی، مولا میگه حالا دیگه نمازا بکن. وقتی شرایط محقق شد، مثلا اول زوال، وجوب نماز ظهر فعلی شده به معنی اول، اما فعلی به معنی اینکه بگه الان بگو الله اکبر، کبر، کبر للظهر، نه، اگه وضو نداره اصلا نمیگه کبر، نه، اول برو وضو بگیر. منافاتی نداره که چون شرط الواجب داریم که طهارته، با اینکه فعلی شده یعنی موضوع محقق شده، اما امر بعث فعلی که بگه الان کبر، نه، فعلی نشد.
حال حساب شما فهمید یک بار وقتی بعث از طرف مذاق مولا میگه که مثلا حج به جا بیار یا نماز بخون، یه بار جعل حکم وجود میکنه، یه بار بعث میکنه. میخوام بگم صرف ما تا حالا مثلا وقتی مولا میگه که عدم الصلاة، ما داشت میخوام نیست که بعث از طرف مولا صورت گیره و این وجوب یه انتظایی از این حرف داره. خب اینا شما فهمید که وجوب خودش یه جعلی نظیر احکام وجبیه داره که خودش یه بار جعل میشه، این تموش وجوب آمد. اما بعث یه امریست لازمه یه این جعل، بعد از این آم میاد، اون ممکنه بیاد ممکنه نیاد، ملازمه ندارم با هم دیگه با اون جعل با اون حکم.
بعث به معنی دو فعلیت دومی در کلمات، کلمات فقها ها کتب اینا زیاد به کار رفتن که منظور از فعلیت اینه که یعنی الان مولا به او داره دستور میده، خطاب محققه، داره میگه تو این کارا بکن.
حالا من اون خطاب اولی که قبلا اول
اون انشائی بود، این که با او کاری نداشت، اون کلی بود، طبیعی مکلف بر او واجب بود طبیعی متعلقه تکلیف را بیاره، اون انشائی ثبوتی.
اما اقم السلام،
بله. حالا الان اون موضوعی که اونجا در نظر گرفته بودیم، یه نفر اینجا مستاق برش پیدا شد
با شرایط وجوب آمد،
وجوب آمدن چی؟ یعنی بس. اون مستاق پیدا که همین.
خب پس یعنی ما حکم داریم، یعنی خواهم میگم مرزم اینه، آیا دو تا جعل داریم اینجا، یه جعل حکم داریم یه بعث داریم، یه جعل حکم وجوب داریم یه بعث مکلف به سمت انجام اون کار داریم.
بعث تکوینی که لازمه اونو که حتما داریم، که یعنی وقتی به دیگری به صورت طبیعی میگه هر کس چنین از چنین کند و کسی مصداق اون موضوع شد، شده براش مصداق اونه، خب معنای اون کند این است که تو باید بکنی.
مثلا توی مثال عرفی یه کسی دیگه مولایی بخواد برای بنده کاری واجب کنه، آیا لازمه که وجوب رو تصدق کنه، او رو برای جرد کنه، دم دونه پاشو برو، یعنی همین وجود.
بله، یعنی شما میگید وجوب منتزعی از امره،
یا نه وجوب خودش یک مثلا ما به جدایی از این امر داره.
نه. یا نه اون در بحث ما ظاهرن الان تفاوتی به ذهن من نیگه، شما در پیشرفت بحث دیدید این سوال شما آثارش تفاوت میکنه، بفرمایید. الان چه بگیم که وجوب منتزعی از امره، چه بگیم وجوب ثبوتن خودش مجعوله به نحوی که میگه اوجب تو جعل تو وجوبه، تو اینا که الان ما میخوام میگیم تفاوتی نمیکنه، ولو واقعا اینه که ملاک لزومی لازمش چیه؟ الزامه، الزام ایجابه، وقت متفرس ثبوتن اونجوریه در عالم اثبات امر میکنه، نه اینکه هنوز موضوعی نیست مثلا امر بخواد بکنه. اینجوری امر کاشف از یک ملاک و از یک انشاء ثبوتیه، نه امر خودش، امر ثبوتیه و وجوب منتظره امر ثبوتیه، اینجوری بیشتر به ذهن میاد. ولی فعلا تا این جهت که ما مقصود ما این فرمایش شما تفاوتی نمی کنه.
دیروز این سوال مطرح شد، مشخص نشد که این بیان فعلیت منجزی ها تطبیق داره با هم بیان مقتضی و مانع یا نه متفاوت از
اینه. منظور دو از مقتضی و مانع یعنی عالم مصلحت،
یعنی فعلیت ما بگیم هم وجود مقتضی و منجزیت رو بگیم وجود مقتضی و عدم مانع.
ها بله، با اون اعم از اوناست دیگه، صرف اونه درسته، اون مقتضی و مانع در هر دو تا اینا شاید مثلا فعلا سریع الان جواب بدم شبیه هم مخاصه منورج شاید. حالا بازم میریم جلو معلومش. الان مثال های متعدد من عرض میکنم خدمتتون، ببینیم با این فرمایش شما چطور تطبیق پیدا میکنه. الان ای حال سوال ما اینه که میخوام الان بریم پیش مرحوم آقای عاملی فرمودن چه؟ فرمودن که برای مراهق، برای سبی امر صلات زور بلفل نیست، مصلحت ملزم رو داره ولی بلفل نیست. سوال من اینه، شما که میگید فعلیت نداره، فعلیت من اولی چطور میتونه فعلیت نداشته باشه؟ شما میگید مطلقات شامل اوه، مبنای حرفش این بود و ما این امر واضح رو نمیتونیم انکار کنیم که سبیعی که در نماز ظهر میخونه در نماز ظهر میخونه، نماز ظهر هم که دو تا امر نداره که. یه طبیعت امر مولا گفتن صلوا صلاة الظهر، دو تا طبیعت نیست، دو تا هم امر نداره. گمون نمیکنم خیلی مشکل باشه در این که بگیم نماز ظهری که در شهر واجبه یک طبیعت است و یک امر داره. بله این امر به این طبیعت وقتی میخواد تو افراد پیاده بشه احکام فرد با احکام طبیعت فرق میکنه. لذا الان اول زوال سبیعی که خطاب را میفهمه، فرضم گرفتیم که بلوغ شرط موضع ثبوت نیست، اگه مثل صاحب جواهر بفهمید تو ثبوت اصلا خطاب مال میگه ایها المکلف صل صلاة الظهر، این که بلوغ شد شرط ثبوتی مطلقات، اگه اون بگیر اصلا هیچی. وقتی هم میگید سبی باید نماز بخونه یه امر جدا باید برش طلب کنی. آقای عاملی که اینجور نرفتن که، ایشون گفتن ما همین امره، همین مصلحت لزومیه، هیچ تفاوتی نداره، همین امر واحد برای سبی هست، فقط بالفعل نیست. پس من میشه وقتی میگه همین امر او هست یعنی در ثبوت، در موضوع ثبوتی امر بلوغ شرط نشده، مطلقات داره هم هست چه بالغ چه غیر بالغ. خب اگر در موضوع ثبوتی بلوغ شرط نشده، الان هم این مراهق اینجا هست، خطاب مولان رو فهمید به معنای اول حکم بالفعله، یعنی مولا داره میگه من مطلق گفتم نماز ظهر بخونید، تو مراهق هم حرف منو میفهمی، نمازم بلدی، خب بخون. چطور بگیم بالفعل نیست و حالو که موضوع ثبوتی محققه و مشروطه به بلوغم نبوده؟ پس اگه میخواد بگید فعلیت نداره به معنای اول فعلیت، رو فرض خود ما که تا این گام سوم اومدیم فعلیت داره، یعنی موضوع ثبوتی چون مشروطه به بلوغ نبود و او هم محققه، الان مراهق میفهمه، پس فعلیت آن اول هست، هم به فعله. ولذا اون سوالی که روز اول مطرح کردیم که الان سبی میخواد بخونه، شما میگید مستحب بخونی، همون نماز ظهر هم داره میخونه، میگید این هیچ ربطی به امر مولا نداره، دام به مثلا به ملاک داره، خلاف ارتکازه. میگیم ای سبی که داری میخونی واقعا تو هم مثل پدرت ممتثله همون امر مطلق صلوا صلاة الظهر، امر مطلقی که فرض گرفتیم مقید به بلوغ نیست. بله رفع القلم فرض تخصیص میزنه، خودش سری هم گفت رفع القلم تخصیص میزنه حکم را برای یکی برای غیر بالغ، نه اینکه شرطی به موضوع بزنه که اصلا برای او حکم تحقق نداشته باشه. استطاعت مطلق نی، جزء موضوعه، لذا نمیگیم تخصیص زده کل حج و ایها الناس، استطاعت نباشه تخصیص زده باشه اطلاقات حج رو تخصیص نزده، استطاعت تخصص جزء موضوع حج شده، کسی که مستطیعی اصلا برش واجب نیست. و اگه اینجوری اگه سبی هم اینجور باشه که هیچ اصلا ملاک نداره بلو تخصص، اما ایشون فرض گرفتن که این خب تو این گام تا اینجا اومدیم فعلیت رانه اول من خیال میکنم دار، نمیتونم بگم حق اینه که فعلیت نداره، یعنی موضوع محقق. خب منجز هست یا نیست؟ حالا فعلیت رانه دوم داره یا نداره؟ و منجز فعلیت به معنای دوم هم ارتکاز اینو که داره. چرا؟ چون فعلیت معنی دوم که مولا دست بذاره پشت گردش بگه یالا پاشو. خب دست گذاشتن پشت گرده کسی دو جوره، هم الزامیه که میگه حتما برو، هم غیر الزام. الزامیش هم دو جوره، الزامی که میگه برو وقتی هم نرفتی استحقاق داری که مؤاخذت کنم، اما حالا ممکنه نکنم، ارفاق کنم. اینم یه جور الزامی هم که میگه برو انجام ندی، حتما عقابت میکنم به معنای وعید، وعیده بالفعل. خیلی خوب، اگه این دیگه ما میگیم سبی مولا داره میگه نماز بخون، نه اینکه فقط ولی بگه، مورد خد مطلقات خطاب مولاست که ای سبی نماز بخون. فقط سوال اینه که میگه ما دوتا امر داریم، خودت داریم میگه یکی امره، مسلحت ملزم یکی، پس دیگه نمیشه که یکی امر برای بابای او باشه وجوبی، همین امر برای بچهش که سبی ممیزه بشه ندی. میگه معقول اینجا چیزی میشه، اینجا چیزی یا نه که بگه بالفعل معنی دو با من فعلیت باز داره امر. عرض میکنم معقول که هست، چرا؟ من حالا شواهدش تون عرض میکنم، اینجور نیست که بگیم این چیزی اصلا ممکن نی، یه امر واحد، یه امر واحد باشدم، اما برای یکی فرد، برای اون که محقق میشه به نحو ند باشه، برای یکی دیگه به نحو وجود. مال اینجا حیثیت بسیار ظریفی مطرحه. حالا تنجزش هم را بگم، الان امر سبیی که میدونه در شهر نماز ظهر واجبه، درست شد؟ و میدوندم بر سبی اون حالت وجوب بر باباش را نده، همه این مسائل بلده، الان خوندن نماز ظهر به اون نحوی که وظیفه این سبیه شرعن منجز برش هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ منجزه براره. لا نورید من التنجز الا العلم به خصوصیات حکم شریف و اینکه خودش هم بفهمه مصداق اینا، یعنی رو حساب ظاهری که پیش میریم میبینیم امر به صلات ظهر برای سبی هم فعلیه هم منجز، چیزی کم نداره. بله تنجز و ترتب عقاب، نه بنا علم به حکم، تنجز و ترتب عقاب اون برای سبی نداره، قبوله. لذا که حالا بعدا میخواییم تنجز و اینا را فرقش بگذاریم، عرض کردم ما اول بفهمیم که چندین مورد واضح میبینیم که فعلیت و تنجز اینا حوزه های مختلفی دارن که آثار خاص خودشون دارن، ولی ما لفظ کم داشته باشیم، بعدم به ازای هر کدومش ممکنه شما فکرش کنید لفظ مناسب بگذارید. خب حالا برگردیم به فعلیت دومی. ببینید الان میگن نماز ظهر بخونید، نماز ظهر یک امر داره یا دو تا امر؟ یک امر داره، درست شد؟ وقتی که یک امر داره، فرض بگیرید که الان کسی مثلا مسافر است، اول ظهر مسافره میخواد نماز بخونه، شما میگید شارع دو تا امر به ظهر کرده، دو تا امر، یکی گفته ایها مسافر صل صلات از ظهر رکعتین، یه امر دیگه هم کرده چی؟ ایها الحاضر صل صلات از ظهر اربع رکعات. این تو یعنی ارتکاز متشرع اینه که ما دوتا نماز ظهر داریم، شارع گفته من دو جور نماز ظهر داریم، دوتا نماز ظهر دوتا امر از ناحیه من، اینه واقعا ارتکاز شما یا نه؟ من که ارتکاز من دوتا امر نیست، میخوام تعاون ذهنی بشه دیگه، یعنی تو شهر دو جور نماز ظهر داریم، یه نماز ظهر مسافر، یه جور نماز ظهر حاضر، دو جور نماز ظهر نداریم، دوتا امر نداریم، من گفتم اونو یه امره. حالا باز موارد دیگهش، شما میگید که مثلا الان وقت ظهر جمعه هست، میگیدم در زمان غیبت نماز جمعه و ظهر وجوب تخییری داره، الان ظهر جمعه شد، همون نماز روز جمعه دیروز میخواد بخونیم یا نه؟ چون روز جمعه و واجبش تأخیر، یا یه نماز دیگه ایه، لفظش یکیه، ارتکاز شما کدومه؟ همونه. مولا نیامده بگه 5-6 روز صل صلات از ظهر 4 رکعتی که میدونی جمعه، نه یه نماز دیگه ایه اسمش، چرا؟ چون مخیره، مخیری بین او و جمعه، پس این یه چیز دیگه ای است، فرق داره با روز پنجشنبه، اینجور نیست ارتکاز ما. خب از اینجا نتیجه چی میشه؟ میشه امر به طبیعت صلات ظهر که همه میدونیم یکی باشه، اما نسبت به فعلیت مرتبه دومش که میخواد مولا بگه انجام بده، فرد خارجی که الان میخواد مکلف اتیانش کنه یه اوصافی داشته باشه که منافاتی نداشته باشه با اوصاف طبیعت فریضه، با هم دیگه قابل جمع باشه. یکی مثال چند روز پیش زدم، چند تا دیگه الان بهش زمینه میکنم. یکی دیگه هم الان بگم با اونه، شما در مواضع تأخیر هستید، مثلا در مسجد کوفه مشرفی، در مسجد حرام مشرفی، در حائر مشرف هستید. الان زوال ظهره، میگه نماز ظهر بخونید، میگه خب خوب شد چون من در مواضع تأخیرم، الان شاره بر من دو تا نماز ظهر قرار ده، دو جور، دو تا امر با دو نه ولو مخیر، یکیش سل صلات الظهر اربع رکعات، یکی هم سل صلات الظهر. ارتکاز شما از مواضع تأخیر دو تا امره و دو تا متعلق، یا یعنی میگه نماز ظهری که در شرع یه امر بیشتره، اونم به طبیعی خورده، اینا مانعی نداره. با توجیه کنیم بعدنا فعلا ببینیم ما خودمون این مسائلی که من عرض کردم، ما مثال هایی که میزنیم همه متشرع میدونن تو رساله خوندن، اما میخوام تحلیل کنیم اون چیزی را که همه متشرع میدونن رو اصطلاحات کلاس. الان کسی که در مواضع تخیره، نماز ظهر برای او بالفعله، چه نمازی، چه امری، یه امره یا دوتا؟ سوال مانی اگه دوتا امره علت تخیر، خب حرفی نداریم تو، ولی گمانم ضوابط کلاس داره به ما تحمیل میکنه، یعنی چون گیر میفتیم میخوام چاره اینی دوتا امره. اگه یه جوری تحلیل کنیم گیر نیفتیم، با همونی که ارتکاز ما این که نماز ظهر یک متعلقه، یه امر داره تو شرعم واجب، ولو در شرایط خاصی اون فردی که مکلف میخواد اتیان کنه یه احکام شخصی پیدا کنه برای فرد، ولو از تصنیف قبل الامرم ناشی بشه، حرفی نداریم، اما فعلا اینه. مثالی که برای حائض عرض کردم، الان اول ظهره، نماز ظهر واجبه بر مکلف، اما این شخص حائضه، یعنی الان برای او نماز ظهر حرامه بخونه. شما میگید یعنی مولا که میفرموده در شرع اسلام نماز ظهر فریضه است، گفته الا الحائض، یعنی عدم الحیض شرط شده در موضع ثبوتی؟ بعیده کسی به ذهنش بیاد. ما حرفی نداریم برای که ضوابط کلاس ترتیب بدی، اما ضوابط کلاس راه دیگه هم داره. ضوابط کلاسی که منطبق با ارتکاز و فطریات باشه بهتره. یه جوره که بگیم بله موضوع ثبوتی همینه که یعنی غیر الحائض، غیر البالغ، بلوغ و عدم الحیض و همه اینا رو ببریم تو موضوع ثبوتی، حرفی نداریم. ولی گویا این نیست، کسی که میگن نماز ظهر تو شرع واجبه، این نیست که یعنی غیر الحائض. خب اگه واقعا غیر الحائض، پس ساعت 2 امر جدید میاد، اول زوال حائض بود، ساعت 2 پاک شد، باید نماز بخونه حائض یا نه؟ تو وقت باید بخونه یا نه؟ خب اون وقتی که بلفل شد شرط ثبوتش عدم الحیض بود، از اول زور اصلا بر این وجود نیامده. وقتی نیامده دیال ساعت 2 میچه، نه از اول که نیامده چطور میخوای یه دفعه دوباره بیارید وجود را؟ ببینید ارتکاز، نه اول ظهر وجوب نماز اومده، این حائض شخص او مکلفیه که فعلا فرد صلات از او اگرم بخونه حرامه علل مشهور و همچنین جمعه. پس نماز ظهر اگه این حائض خوند چی میشه؟ فرد نماز ظهر را خونده از حیث طبیعت فریضه ظهر، ولی همین فرد از ناحیه دیگری که ملاحظش میکنید که از جنوب صادر شده یا از حائض صادر شده، متصل میشه به حرمت. هم از حیثی فرد نماز واجبه چون امر به طبیعت خورده و این هم فردی از اونه، و از حیثی حرامه چون فرد فردیست که این فرد را به خصوصه با شرایط دیگه مولا نمیخواد. خب مثال دیگه ای که باز عرض کردم، اینا مثال را حاضر بکن تو ذهن شریفتون، ببینیم اینی که آقای آمانی فرمودن خیلی جلو میره یا نه. مثال دیگه این بود، اول ظهر میگیم نماز واجبه، کسی هم وضو داره نماز را میبنده، الان که تکبیر میگه مولا به او میگه ای کسی که اول زوال است و مکلف است و متطهرم است، کبر کبر لصلات ظهر، کبر وجوبا، این تکبیر کبر وجوبن هست یا نیست؟ اگر هست و پس باید اگر ترکشم کرد عقاب داشته باشه. و حالا که شما میده اول وقت خوبه بخونه، واجب موسعه تا آخر وقت میتونه بخونه. شخص این فردی که الان اول وقت میاد مولا به اون میگه کبر، وجوب داره یا نداره؟ هیچ متشرعی شک نداره که واجبه. کدوم متشرعی شک میکنه که نماز ظهر که این بگه نه من فعلا دارم یه نماز مستحبی میخونم، دم غروب شمس بر من واجب میشه. نه مستحب به من مجزی، از اصلا اینا تو ذهنش نمیاد، او داره واجب بخونه. از یه طرف دیگه بگیم الان اول وقت نمازش مستحب، نمیگه چرا مستحبه. میگیم شما این نماز ترک کنی خدا میزنه دل، میگه نه. پس چطور جمع میکنی بین اینا؟ از یه طرف میگی نمازم واجبه قد دارم، از یه طرف مستحبه، خوب الان بخونم ترکم کنم، بله تو کل وقت نخونم عقاب دارم. پس ببینید حالا سوال اینه، الان فعل وجوبی برای کسی که اول وقت نماز بخونه بالفعل اینه، آقای عامل چی میفرما؟ فعلیت به معنای تحقق موضوع که هست، فعلیت به معنای دوم هم هست، یعنی مولا داره دست میزنه پشت گردش بخون نماز ظهر را. و ارتکاز ما میگه اول وقت میگه نماز واجب را بخون، اما در این حال میدونیم دست میزنه پشت گردش بخون، اما دست زدنیه که لازمش اگه ترک کرد این فرد را عقاب نیست. همین نماز ظهری که داره میخونه منجز هست یا نیست؟ من شک ندارم منجزه، نمیدونم اگر اشتباه میگم بفرمایید. کسی که اول وقت نماز میخونه نمازی میخونه که وجوبش منجز نیست، چرا دیگه؟ وجوب منجزه. حالا اگر نخونه یک ساعت دیگه بخونه شخص فرد را بازم عقاب نداره. پس ما یه وجوب منجزه پیدا میکنیم که با اینکه منجزه ترکش هم عقاب نداره، ترک این فرد. خب از چی میخوام نتیجه بگیرم؟ میخوام نتیجه بگیرم چون متعلق امر طبیعته، یکی از ظریف‌ترین کارهایی که ما الان با این مثال ها متوجه میشیم اینه که یه احکامی مال فرد این طبیعت، یه احکامی مال این فرد است، از اون حیثی که فرد طبیعت واجب است. این حیثیات به هم دیگه منافات نداره، یعنی متشرع منافات نمیبینن که نماز ظهر واجب باشه، درست؟ و امرشم به یک درجه ای از فعلیت برای حائز فعلیت پیدا کرده، رضا میگه اصلا دو بخون، اما الان از حائز نمیپذیره. فرد صلاتی که حائز بیاره پذیرفتنیست، ولی امر به صلات ظهر حتی برای حائز به درجه از فعلیت هست، ولی از دو که پاک شد باید بخونه، منافاتی نا با هم دیگه نداره. بنابراین ها رو برگردیم به سبی، برای سبی چه مانه داره همینا رو بگیم حالا که معقول شد. اول ظهر امر صلات ظهر به همون نحوی که متشرع میدونن که یه نماز ظهر بیشتر تو شهر نیست، همونه. روز جمعه همون نماز ظهر رو داریم میخونیم، وقتی مسافریم همون نماز ظهر رو داریم میخونیم، وقتی در مواضع تأخیر هستیم همون نماز ظهر رو داریم میخونیم، همون نماز ظهر، اون نماز ظهر، همون نماز ظهر رو سبی هم داریم میخونیم، اصلا تفاوتی نداره. و امر همون امر شرعی برای سبی هم بالفعل من اول، هم بالفعل من دومه، هم منجزه. فقط فردی که سبی اتیان میکنه یه اوصاف شخص فرد صلات او داره به خاطر ادله اضافی، که این اوصاف برای فرد صلات سبی هست که منافاتی نداره با اون فعلیت و تنجزه. اون فعلیت و تنجزه دستگاه سر جا خودش، ادله اضافی که برای فردی که از سبی صادر میشه یه حکمی را توصیف میکنه قرار میده، اونم سر جای خودش. مثلا میگیم که حالا برای نمیخوام سر برسونم، با اونها تقریبا بزنیم، چطور شما اول وقت گفتیم امر شما وجوبی، امر شما چه منجز، اما در این حالی که وجوبی و منجزه بندازیدم آخر وقت گناه نکردید؟ یعنی متصف است فرد اول وقت، خود فرد از اون حیثی که طبیعت نماز ظهر متصفه به وجوب، از اون حیثی که الان تو وقتی داره ادا میشه که اول وقت، این فرد از این حیث متصف است به نفع. میگم باریک الله کار مستحب به جا آوردی، نماز اول وقت خوندی. میگه نماز اول وقت که واجب بود، میگم منافاتی نداره. این یه حیثیست برای فرد صلاتی که تو اتیان کردی، این حکم مال فرد صلاته تو، اونم مال طبیعتشه. خب حالا نمیخوام سر برسونم، میخوام فقط به عنوان فرض بگم. خب همین چیزی رو برای سبی بگید، بگید سبی اول ظهر همون امر نماز ظهر براش بالفعل منجز همه چیز هست، فقط من مثل من که اول وقت نماز میخونم چجور مستحبه، او از اول وقت براش مستحبه بخونه بخونه، فقط من مکلف آخر وقت که میرسید دیگه چوب داشت، آخر وقت باید بخونم. سبی همینجوری که من قبلش بود تا آخر وقت برو هست، یعنی تمام افراد طولیه در وقت مولا کرد رفعه، گفته تمام افرادی که تو اتیان کنیم باز مستحبه، مثل بابات که اول وقت میخونه. ولی این استحباب مال فردیه که تو اتیان میکنی، ربطی به انشاء ثبوتی من نداره. انشاء ثبوتی من مطلقه، قیدش هم بلوغ نی، تو هم شاملش هستی، فرقی هم نه. دو تا نماز ظهر تو شهر ما نداره، تو بابا نماز ظهر دو یکیه، فقط اون فردی که از بابا صادر میشه دم غروب وجوبیه، فردش هم متصف به وجوب از حیث فرد، علاوه بر این که متصف است از حیث طبیعت. نمازی که از اول وقت از بابا صادر میشه فردیست از طبیعت نماز واجب، ولی فرد شخص فردش متصف است به ند، به این ند معناش اینه که داره نماز غیر واجب میخونه، چون طبیعت صلات واجب است. این دو حیثیت با هم قابل جمعن. سبی چه جوریه؟ سبی هم داره نماز ظهر واجب، یعنی طبیعت واجب است، نماز طبیعت واجب را داره اتیان میکنه، ولو افرادی که از او صادر میشه به خاطر دلیل رفع القلم و سایر چیزایی که خودش عارف فرموده، فردی که از او صادر میشه تا بالغ نشده متصف است به چی؟ متصف است به ند. حالا اومدیم مثل حائضی که بین را پاک میشد، این سبی بین نماز بالغ شد، لازمه چیه؟ خود شما بفرمایید لازمه چیه؟ دقیقاً یک امر بود، یک امر که دیگه دو فرد نداره که وقت امتثالش، ولی فردهای طولی داره امتثال عقب امتثال ممکنه که الان توضیحش میده. این سبی در فرد این صلات همون نماز ظهری که من میخونم باباش میخون خودشم، این فرد نصفش رو ندبن خونده، ندبن یعنی چی؟ یعنی نصف این فرد تحلیل شده به این که متصف است نصف صلات او به ندبیت، ولی علایال فردی از همون چیه؟ طبیعت فریض است. الان هم که بالغ شد مثل حائضی که پاک میشد، برای او بقیهش میشه بالفعل، نباید از سر بگیره، که نیاز نیست از سر بگیره، همینجا بقیه را به نحوه وجوب برای او میشه بالفعل انجام میده. چه مانعی داره؟
بازم یه طبیعت بالاتری هستش که او واقعا متصف است به این خود که این فردم به طبع متصف درسته، تو ما با شخص خارجی این کار نداریم.
بله. خب حالا اونا فرمایش شما یه وادی گام بدیه، پس فعلا اونی که بخواستم بگم را انشالله خدمتتون عرض کردم که رو فرمایش مرحوم آقای آملی که رفتیم به گام سوم که فرموده حق اینه که فعلیت نداره، نه مانعی نداره بگیم که هم فعلیت داره تنجزم داره، اما این فعلیت و تنجز مربوط به متعلق امر به طبیعته، از اون حیث هیچ مشکلی نداریم مثل سایری. و اگرم بر سبی مندوبه مال فرد صلاتیست که از اون صادر میشه، اون متصفه به نرده. اما بله
این تنظیری که میفهمید با صلات کسی که بالغه، که مثلا پدرش هم براش نماز واجب مستحب به اول وقت بخونه و این تنظیر فرمودید، و یه تفاوتی که وجود داره اینه، اون استحبابی که هست برای اصل صلات که نیست، که برای نحوه اتیان صلاته، زمان اتیان صلاته که اول باشه دم وقت باشه، اما برای سبی که تا آخر وقت هم تو نحوه اتیانش هیچ استحباب ناظر به نحوه اتیان نیست، بلکه ناظر به اصل خود اون صلاته. یعنی در واقع یه جوری به ذهن آدم میرسه که وقتی هیچ وجوب تو هیچ بازه‌ای از این زمان نمیاد، که نه این یک ماهیت مستحبی داره خودش، نه نحوه اتیانش.
روز جمعه چطور؟ که مخیرید بین ظهر و جمعه، این امر جمعه چه جوریه؟ تا غروب جمعه خوندید اصلا ترکش میکنید، هیچ مشکلی هم ندارید، چون بدلش آوردید. اونجا چطور؟
حالا رونش من فکر نکردم، من چیز به ذهن نمیرسید بخوام، ولی این
و همچنین مواضع تأخیر من این مثال رو زدم برای همین که ذهن استیحاش نکنه. در موضع تأخیر میگه شما نماز ظهر نمیخونید، نماز دیگری میخونید.
همش که حاجا اونا که هستن یه نحوه برمیگره حالا تو نحوه اتیانش، انتخاب کدوم واجبش، ولی این تفاوتی که حالا حس میکنندن بین اینا که انه این ماهیتش متفاوته، چون آقایون میگن ماهیت مندوب و واجب دوتاست. تصریح میکنن تو بعض بحثا، مثلا تو بحث حج و اینا تصریح میکنن میگن ماهیت مندوب و واجب دوتا ماهیتن، یه ماهیت نیستن. ما الان اینجا احساس میکنیم وقتی تو با نماز سبی مواجهیم اشکال بر نمیگره نحوه اتیانش به انتخاب این فرد یا اون فرد، نگاه میکنیم این فرد من البدو الى الختممش مندوبه، خب تو به جا آوردنش نحوه اتیانش.
حالا یه مثال دیگه که بازم قبل صحبت شده تازگی نشده، شما نماز ظهر را پدر همین طفل خوند اتیان شد درست، الان یه جماعت به پا شد میخواد امام بشه یا مأموم، مأموم باشه یا امام، دوره میخواد نماز بخونه. الان که نماز ظهر را به جماعت مستحب اعاده میکنه، نماز ظهر داره میخونه یه طبیعت دیگه.
نماز ظهر راجا، نماز ظهر واجب هم هست، من تو چون تو متن شریعت این دیده شده میتونه این دو تا فرد از این رو دوره اتیان بکنه، اعاده میتونه بکنه، ولی باز دو فرد همون واجبه. یعنی تو عالم امتثال وقتی میایم لحاظ میکنیم ورای عالم جعل، تو عالم جعل یه حکم کلی جعل شده که دیگه این و اون توش معنا نداره
بنده.
اما تو عالم امتثال خب یه توسعه‌ای وجود داره، تخییر وجود داره، نمیدونم اول وقت و آخر وقت وجود داره.
حالا وقتی میخواد اعاده کنه میگه اکبر اصلی صلات الظهر وجوبا ام ندبا،
وجوبا جو نماز واجبی که داره اعاده میکنه،
وگر نخونه چطور کتک داره؟
نه ماهیت این نماز ماهیت واجبی ها جا، حرفم اینه ماهیت این نماز ماهیت واجب.
خب شما ماهیت واجب که الان دارید جلا میدید، چرا یه بخش دیگری از وصف بلفر را ساکت میشه؟
اون سر اعادشه، آیا اعادش واجبه؟ نه، ولی خود ماهیت واجبه، خود این ماهیت واجبه، ولی این فوسه بر من دیده شده که دو بار اینو بتونم انجام بدم، برم یه فرد دیگه شم انجام بدم.
یعنی الان نیت که میکنه میگه نماز ظهر بر من واجبه، چی نیت ارتکاز مراجعه کنی؟ چی میگه؟ وقتی میخواد نیت کنه به جماعت میگه الان نماز ظهر بر من واجب، از ما واضح بود که وقتی میریم جلو این لطافت ها را که میبینیم خود
ماهیت معلوم بشه اینجور جهاز کنه.
بله الان
میگم علل مبنا که اگر بخواد دو تا ماهیت باشه، ولی به نظر میسه بر من واجب لازم نیست.
من الان عرضم اینه، این پدر این طفل وقتی میخواد نماز جماعت را اعاده کنه، فراد و خوند اعاده کنه، هر نیتی او میگه میکنه همون نیت ها، پسرش از اول زور تاور میکنه. شما فرقش را بگید. الان
میگه نماز واجب رو دارم،
نماز خب بچه‌م میگه نماز ظهر واجب رو دارم میخونم، بر من که این کسی هم که داره اعاده میکنه بر اون واجب نیه. الان این فرد
میگه ماجرا اینکه این از اول وقت تا آخر وقت فردی که این باید بیاره نگاه میکنیم تو هیچ برهه الزام اون معنا پشت سرش نمیاد، داره یه ماهیت مستحبی داره اتیان میشه. این ذهن ما همراهی نمی کنه.
خب جوابش این نیست که این فرد خاص این تیپ به خاطر در واقع بالغ نبودن خودش یه فرد خاصی، یعنی شما فرد فقط رو زبان ها نبره، این شخصی که داره اینو امتثال میکنه خودش هم یه ویژگی داره که واسه فردش فرد خاصی بشه.
شما نی داره مثل حائز
همین از میکنم، یعنی در واقع این فردش ویژگی داره که هیچ کدوم از اینا وجود رو نداره.
حالا هم فرمایش ایشون هم ایشون دو تا دیگه بحث داره که اینا الان باز بشه نا تو ذهن میاد. یکی فرمایش بله
این حیثیت هایی که فرمودید برای هر کدوم از این حیثیت ها ما یه فعیلیت یه منجزیت جداگونه لحاظ میکنیم.
اصلا ما لفظ اینجا کم داریم، همین که من توضیح دادم مثال چرا زدم، برای اینکه ذهن خود شما مورد رو نگاه کنه میبینه اینجا منجزه. اگه میگید منجز یعنی عقاب نداره و عقاب داره، یه جایی داریم منجزه ترکم میکنه عقاب نداره، چه اسمش بذاریم؟ من قبل فعلیت میگیم تدریجی، تنجز زوش اون، اینا چیزاییست که اون اصطلاح کلاس ما تاب بده همه رو بتونیم بگیم. الان این مثال هایی که ما ردیف کردیم میبینیم فعلیت ها مراحلش اینا فرق میکنه،
منجزیت هم نمیتونه.
بله یعنی مثلا الان اولی که میخواد نماز بخونه الان میگه کبر، نه جلوتر هم وجوب انبساطی رو عرض کردن. الان تشهد فعل تشهد امرش بالفعل نیست، الان که بخواد نماز ظهر بخونه مرحله اول چی بالفعله؟ کبر، فعلا تکبیر بگو. الان بگیم نه امر به صلات ظهر همش اگه تشهد الان بخونه خوبه، بالفعل نیست، تا نخونه اونا به تدریج بالفعل میشه. همینجور تدریجی تو سایر شرایط هم هست. اما حالا اون اقتضا اون هم ولی مرفت که دنبالش هم بگیم حالا فرمایش اون هم را بگم چون این بحث های خوبیه مطرح بشه روش فکر کنیم. ایشون میفرمان که تو باز یه چیزی را غزه نظر میکنی، میای میگی که فرد از یک حیثی فرد موصوف است به نفع، از حیثی فرد طبیعت واجبه. اگه دقت کنی همین فرد از اون حیثی هم که موصوف است به نفع مندرج تحت کلیه شرعیه، نه اینکه خود این فرد خصوصیاتی داشته باشه. همین بود فرمایش شما و فرمایش ایشون که ما علی ای حال میگیم طبیعت طبیعت واجب است، واجبه باید خلاصه بین الحدین چوب بزنن براش. شما یه تناقض کنیم تیم درست کنیم که همین فرمایش شما ارتکاز متشرع نگه نماز زور واجبه، یعنی بین الحدین چوب داره ولو اول وقت نداره، اما بین الحدینش که داره که، ولی سبی اصلا بین الحدین چوب نداره. و چنین است که میگیم طبیعت ظهر برای مندوب و سبی با اون طبیعت میشه دوتا اینجوری. همین بود مقصود
شما. مشاله برای من موضوعیت نداره تندیرش بسیده
بله از خوف چوک بله الان اصل مقصود را درست فهمیدم؟ بسیار خوب. حالا بریم دنبال این، من این چند تا سوال باید مطرح کنم. ببینید اولا این که یک فرد مجمعی باشه برای صدق دوتا عنوان با اینکه یک اوصافی برای شخص این فرد بار باشه قبول. این مثلا یک فرد یک صلاتی هم عنوان غصب برای صادقه، هم عنوان صلات، هم عنوان چیه مثلا صلات حائز برای صادقه چون از حائز داره صادر میشه، هم عنوان صلات ظهر چون وقت ظهر داره خونده میشه. درست شد؟ این چیز درستی. اما گاهی است که اوصاف مال خود فرده. مثلا مصلی نمازش نزدیک بخاری میخونه، این نزدیک بخاری خوندن یک چیزی نیست که معنون باشه به یه عنوانی که شرع براش حکم داره. میخوای نزدیک بخاری بخون میخوای نخون، یا این ورتر ولو صلات قرب مثلا این بخاری با بعد از بخاری دو فرد صلاته، اما نه دو فردی که این دو ایتش چی باشه ناشی باشه تفاوت این دو تا فرد از اندراج تحت یک کلیه دیگه. اینجور این فرمایش شما، همچنان فرمایش ایشون، فرمایش ایشون هم که میگیم بین الحدین وجوب باید باشه، باید چه کار بکنیم در این ارتکازاتم که از این طرف دارم. ببینید ما فعلا اونی که به فرمایش صاحب جواهر فرموده اصلا ممکن نیست بین اینا جمع کنم، ما اصرار نداریم. من قبلش هم عرض کردم بزرگانی مثل صاحب جواهر و سائرین که ایشون به اصحاب هم نسبت دادن، اونا میفرما اینجور فهمیدن که این اصلا وجوب نیست. مرحوم آمولی هم که خیلی دیگه گام ها را آوردن جلو و به مرحله مصلحت مورد اینا، اونجا باز فرمودن حق اینه که بالفعل نیست، اینطوری بیان کردن. ما حرفی نداریم که ضوابط کلاس اقتضا بکنه که اینجوری بگیم، اما اونی که حدس منه اینه فقط که خیلی چیز آماده کردم ندارم خودم بگم، این مثال هم زدم برای اینکه اونی که حدس من اینه که دستگاه فعلیت حکم انطباق اون ثبوت موضوعی بر خارج و مراحل تجریدی فعلیت و تنجز و آثارش خیلی هنوز سنه کار داره. یعنی حیثیت لطیف اینجا هست که وقتی این مثال ها رو مطرح میکنیم میبینیم همه حرفایی که تو این وادی باید زده شده باشه زده شده نشد، نشده زده. یعنی باید فکر اگر این چنین باشه منظور من اینه که چه بسا بین شما یه نفر دیگری یه دفعه یه وجه خوبی براش به ذهنش بیاد که با این مثال ها وقتی تو ذهنش ردیف شد صلات سبی را با همون امر واحد چیکار کنه؟ تصحیح کنه. این که بگیم طبیعت دوتاست، میگه طبیعت مندوب با مستحب دوتاست، درست؟ آیا در شرع نماز ظهر مستحبم داریم به عنوان طبیعت یا نه؟ یه سوال. در دین اسلام نماز ظهر از نمازهاییست که دو جوره، خود طبیعتشان مستحب و واجب یا نه؟ این یک سواله. آیا به صرف این که امر ندوی بود هست یا نه؟ سوال دیگه، اصلا آیا انشاء ثبوتی فریضه ظهر در عالم واقع به چه نحوی بوده؟ یعنی قبل از اینکه دو رکعت به نماز ظهر به عنوان دو رکعت سنت فرض و سنه اضافه بشه، اون دو رکعت که قبلش خونده میشه نماز ظهر نبود؟ نه نه، وقتی دو رکعت بهش اضافه شد یه امر جدید با طبیعت جدید اومد. اینا فکر خیلی خوبیه، اینا رو بعضی جان بخشید من قبلش برام مطرح بوده فکرش کردم. یعنی و همچنین اون وقتی که ما میگیم طبیعت صلات ظهر، نمازی که وقت ظهر میخونی، روایت میگه اصل فرائض یه رکعت بود، بعد خدا متعال متکثرش کرد، مراتب ملاکات، بعد متکثرش فرمود، بعد دنم به دوتا اکتفا کرد، بعد دنم یکی شد صلات الزوال نماز دو رکعتی، بعد دنم فرض السنه آمد کناره شد چهار رکعت. و نماز غرقا که اصلا هیچ رفت نده، و نماز غرقا که اصلا من یاد داشت کردم اونم فردی از صلات ظهره ولی رکعت هم نده، ولی فردی از صلات ظهره، او داره نماز ظهر میخونه ولی فرد او الان فرد. بعد مثال های دیگه که عرض بکنم میخواستم برای تنجز سه چهار جوره بگم. شما نماز میخونید لا صلات الا به فاتحت کتاب، کسی اینا منکر هست؟ نماز باید فاتحت کتاب داشته باشه، هم نخونید که نماز نشد که. حالا سوال، یک کسی شرایطی براش پیش اومد در همه رکعات نماز قرائت فاتحه فراموش کرد سهوا، حالا به خاطر یه شرایطی به اقتدا به جماعتی کرد که جهل موضوعی داشت، یا فرض داره دیگه تو فقه خودتون همه مسائلش رو میدونید، ترک کرد فاتحه کتاب را در نماز سهوا، این نماز درسته یا باطله؟ درسته یا باطله؟ نماز صحیح قطعا، هیچ کس هم اشکال نداره. خب این نماز هست یا نیست؟ نماز ظهر بود یا نبود؟ امر به قرائت در او بالفعل بود یا نبود؟ بر او به معنای علم بود منجز بود یا نبود؟ منجزم بود، فقط سهو پیش اومد. سهو الان چه کار کرد؟ میبینید فکرش بفرمایید برای فردا. سهو چه کار کرد؟ امر به قرائت فاتحه را از فعلیت انداخت. یک ام سهو امر به فعلیت انداخت، دیگه بالفعل نیست، یا بالفعله یا تنجزش را برداشت یا یه جور دیگری، درست شد؟ خب پس شما میبینید که با اینکه اون نماز هست، الان نماز کسی که خودش را بدون قرائت فاتحه خونده طبیعتون اخرى همون سوال من اینه در نزد متشرع، کسی نماز ظهر را خونده شما بل اجماع میگید درسته؟ بگید این طبیعت همون نماز ظهری که متشرع میدونه هست یا نیست؟ متشرع بگن لا صلاة الا فاتحة الكتاب، خودشون دوباره میگن این کل این نمازش اصلا فاتحة الكتاب درش خونده نشد و صحیحه، دو تا طبیعت یا یکی به نظر شما؟
یه طبیعت.
چطور فاتحة الكتاب نداره که؟
حالا ممکنه تو اون بحث لا صلاة الا فاتحة الكتاب تو اون تو مدلش حرفی بزنی،
مثلا
که ما برای شناخت صلات که ما نیستیم و این روایت که ما اینو مجموعه ادله.
خب قرائت در این که واجبه در نماز شک داریم؟
نه.
خب چیزی در نماز واجب باشه اون واجب نیایه طبیعت عوض نشد؟
وقتی اومدن بین واجب و رکن برای ما تفکیک کردن
اون به خاطر فرض و سنه و فرض و وجوب یا شرایط دیگه، اون مانعی نداره، یعنی یک حیثیتی دخالت کرده. علا ای حال اون حیثیتی که شما میگید تفکیک کردن، ما میگیم تفکیک یعنی دوتا طبیعت، دقیقا همین حرف خودتون، تفکیک کردن در شر، اون تفکیک سبب شده که دوتا طبیعت زور داشته باشیم یا یکی؟
یه طبیعت.
چطور تفکیک شده بین اینا؟ یعنی اونی که اتیان میشه که دوتا پیکر است، یه پیکره ای که اصلا هنسوره هم نداره، یه پیکره ای که داره، شما میفرد تفکیک کردن. خب چطور میشه که یک طبیعت تفکیک بشه به چیزی که چیزی را داره که باید داشته باشه؟
این دل میخواید ما خودمون ناقض نباشیم، شلش بردا.
بله انشاءالله، ببخشید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین.
فهمید تنجز علم خصوصیات حکم شرعیه، این علم نباید قبل از اون فعلیت من دوم باشه؟ یعنی تا من علم به خصوصیات حکم شرعی نداشته باشم گرد میاد شاره دستشو گرده من بزنه؟
نه، این درسته، تنجزه به معنا علم،
اما تنجز به معنی دیگه ای نکرد.
چرا من اینو که
اقام دارم جزه یا عدم اقام؟ این عدم اقام رو
کردی، عدم اقام ملازمه نداره با این همین صحبه. یعنی تنجز به معنی ترتب اقام با تنجز به معنی علم به هو معادل هم دیگه دقیقا نیستن تو همه مسائل.